با برخی دیگر از رهبران مقاومت مسلحانه یواش یواش دچار انشعاب‌های مختلفی شد، من جمله جناح چپی که آقای جورج حبش به عهده گرفت، بعد دیگر در واقع گروه‌های مختلف، تا اینکه بعد از انقلاب اسلامی به مرور زمان مسئله فلسطین که داشت واقعا به بوته فراموشی سپرده می‌شد، مخصوصاً بعد از انعقاد قرارداد کمپ دیوید که تقریبا همزمان شد با پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین قرارداد ننگین وادی عربه بین آقای ملک حسین پادشاه اردن و صهیونیست‌ها، تقریبا مردم فلسطین احساس کردند که دیگه هیچ امیدی به آزادسازی سرزمین مقدس و عزیز و تاریخی خودشون و آب و اجدادی خودشون نیست. اما از اونجایی که در واقع اینجا باید دیمم فصل جدیدی که بعد از انقلاب اسلامی رخ داد، یه اشاره جدی داشته باشم که حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه از قبل از انقلاب اسلامی به مسئله فلسطین به عنوان مسئله محوری جهان اسلام و نجات قدس شریف و مسجد الاقصا و مبارزه با غده سرطانی و نابودی رژیم صهیونیستی همت گماشتند. حتی وجوهاتی رو اجازه دادند که خرج حمایت و پشتیبانی از مجاهدان فلسطینی و مردم مظلوم فلسطین بشود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همون گونه که شما به درستی اشاره فرمودید، خب جمهوری اسلامی اقدامات نمادینی انجام دادند. اولین اقدام سفر آقای یاسر عرفات بود، سخنرانی های آتشین ایشون بود و الیوم ایران و غدا فلسطین شعار در واقع مردم ایران بود، هم در تظاهرات و هم در نمازهای جمعه، خطبه های آتشین ایشون و تحویل کلید ساختمان سفارت منحوس رژیم صهیونیستی در دوران شاه به آقای یاسر عرفات واگذار شد. پرچم رژیم صهیونیستی پایین کشیده شد و پرچم فلسطین به عنوان اولین سفارت فلسطین در سراسر جهان و معرفی اون زمان سفیر فلسطین آقای قبل از آقای در واقع حسن، حالا اسمش من فراموش کردم، اسم قبلی سفیر فلسطین که امروز آقای صلاح زواوی هست، اولین سفیر در واقع و اولین سفارت فلسطین در جهان در ایران تأسیس شد. بعد از او هم کمک‌های به مردم فلسطین، کمک‌های معنوی، کمک‌های سیاسی و کمک‌های مادی برای نجات فلسطین به عنوان خاکریز اول جهان اسلام در مواجهه با رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی به مرور زمان به حمدالله شکل گرفت. مردم فلسطین امیدوار شدند، مردم فلسطین که انه خون جدیدی بعد از انقلاب اسلامی و حمایت‌های واقعا نامحدود انقلاب اسلامی از مردم فلسطین، از رهبران سیاسی، از رهبران مقاومت اسلامی، مخصوصا بعد از دیدار شهید احمد یاسین مؤسس جنبش اسلامی حماس و همچنین آقای فتحی شقاقی رهبر و مؤسس و بنیانگذار جنبش اسلامی جهاد اسلامی و دیگر گروه های مستقر در دمشق، خوشبختانه یک نهضت مسلحانه و در این حال یک تحرکات سیاسی باعث شد که مسئله فلسطین یک سامانی بگیره. اما کشورهای عربی احساس نگرانی کردند که داشت مسئله فلسطین به بوته فراموشی سپرده می شد که متاسفانه با این خیانت‌هایی که به ترس از انقلاب اسلامی و نقش انقلاب اسلامی در آزادسازی مسئله فلسطین، اینها توطئه کردند و برخی از رهبران فلسطینی رو تطمیع کردند، اینها رو زرخرید کردند و بعضی هاشون رو هم در واقع ترور کردند با کمک رژیم صهیونیستی، مثل ابو عیاد و ابو جهاد در تونس و دیگر شخصیت‌هایی که حالا نام بردن همشون در واقع امکان پذیر نیست. بنابراین جمهوری اسلامی در واقع احیاگر مجدد مسئله فلسطین شد که داشت مسئله فلسطین به بوته فراموشی سپرده می شد. امروز در واقع مسئله فلسطین مسئله مرکزی، مسئله اصلی ایران و محور مقاومت هست و فلسفه تأسیس نیروی قدس در سپاه پاسداران فقط و فقط ماموریتش آزادسازی قدس شریف هست، گرچه خب الان این محور در یک جغرافیای پهناوری منتشر شده، از صنعا محور مقاومت هست تا مردم عراق هستن، تا ایران هست، تا سوریه هست، تا لبنان و تا غزه و مردم منطقه. ولی خب متاسفانه ما شاهد یا سازشکاری هایی و یا خنجر زدن هایی از پشت به مسئله فلسطین هستیم که باید هوشیار باشیم و دست این خائنین رو رو بکنیم.
متشکرم آقای صدفایی، چه تحلیل گسترده و خوبی بود، بسیار استفاده کردیم. تو برگشتیم میکنیم و بحثمون رو پی خواهیم گرفت.
از فلسطین چی میخوایم؟ منافع شیعی داریم؟ نه، بالعکس، اگه امروز در فلسطین کسی اظهار شیعی بکنه ما باش کار نمیکنیم. من میگم خودم رو میگم، شما که انتقاد کنید.
ما به توفیق الهی، به فضل الهی از محدودیت اختلاف مذهبی عبور کردیم. ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد.
فلسطین 99% 99% 99% اهل تسنن هستن، ما دفاع میکنیم ازش.
در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه امروز که اختصاص داره به بررسی نقش و جایگاه آرمان فلسطین و آزادسازی قدس در شکل‌گیری محور مقاومت در جهان اسلام. دارم صحبت میکنم با جناب آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس برجسته مسائل غرب آسیا. بخش‌های قبلی صحبت‌های ما رو شنیدید، همچنان در استودیو در خدمت شما هستیم. آقای سید افقهی عزیز، از زمانی که ماجرای فتنه سوریه شروع شد ما شاهد هستیم که یعنی میتونیم بگیم شاهد بودیم که مبارزان فلسطینی شاید یک اشتباه راهبردی انجام دادن و اون هم این بود که در مورد اتفاقی که داشت در سوریه میافتاد دچار سوء برداشت و سوء تعبیرهای عجیبی شدن. ما شاهد بودیم که مثلا جریان مقاومت فلسطین، آقای خالد مشعل تا حدود زیادی همراستا شد با مخالفین سوریه علیه دولت بشار اسد، ارتباطاتی که با اخوان المسلمین گرفتن، مثلا اون سخنرانی معروفی که آقای خالد مشعل در ترکیه کرد که خیلی علیه مواضع دولت حاکم در سوریه بود و خیلی راحت هم میتونیم اعتراف بکنیم که رابطه‌شون هم با جمهوری اسلامی خیلی سرد شد برای یک مدت قابل توجهی در سالهای ابتدای بحران. حالا بعدن اصلاح شد و این اشتباه استراتژیکشون رو پذیرفتن و اینم خیلی ارتباط داشت به اون کل اون جریان اخوان المسلمین که فعال شده بود در ضدیت با دولت بشار اسد. تحلیل شما از این اشتباه راهبردی مقاومت فلسطین در ابتدای ماجرای سوریه چیه؟
این سوال خیلی خطرناک و خیلی پیچیده و خیلی حساس هست. اولا تمام مقاومت فلسطین و گروه‌های سیاسی و جهادی فلسطینی این اشتباه راهبردی رو نکردن، تنها و تنها حماس بود، اون هم دلیل داشت. ببینید، با آغاز فرایند بیداری اسلامی چند کشور رهبرانشون فرو پاشیدن و به اصطلاح انقلاب‌های صورت گرفت و تغییراتی در این کشورها ولو به حسب ظاهر رخ داد. مهمترین کشوری که درش تغییراتی ایجاد شد بحث مصر بود. خب با سرکار آمدن آقای محمد مرسی و اشراف و تسلط اخوان المسلمین در مصر، هم پارلمان رو در دست گرفتن و هم قوه مجریه رو در دست گرفتن. از اونجایی که خب اخوان المسلمین شاخه های متعدد داره در سراسر هم جهان عرب و هم جهان اسلام، من جمله خب بنیانگذار حماس، حرکت اسلامی مسلحانه حماس، آقای شیخ احمد، مرحوم شهید شیخ احمد یاسین که با حضرت امام هم ملاقاتی داشت، خب ایشون سمپاتی شدید به تفکرات مرحوم شهید سید قطب و حسن بنا و اخوان المسلمین داشت. بنابراین زیرساخت اندیشگی حماس یک زیرساخت اخوانی است. بعد از پیروزی اخوان در مصر فشارهای بسیار زیادی بر حضور حماس در دمشق، دفاترشون، پادگانهاشون، شخصیتهاشون، خانوادههاشون، که با توجه به قیام مردم سوریه، منظورشون حمایت از تروریست ها بود که میخواستن حکومت سوریه رو سرنگون کنن و بشار اسد رو هم سرنگون بکنن، گفتن با توجه به قیام مردم سوریه حضور شما حماسی ها در سوریه مشروعیت میده به آقای بشار اسد و این کشتاری که داره در سوریه انجام میده. فلذا حماسی ها خیلی تحت فشار قرار گرفتن. فرماندهان دیگر و دوستان دیگر فلسطینی حماس التماس کردند، نصیحت کردند. من فراموش نمی کنم در یک جلسه احمد جبریل گفت من اشک ریختم، التماس کردم به آقای خالد مشعل که دمشق رو ترک نکنید، این به ضرر مسئله فلسطین هست و این به ضرر خود شما هم هست. آقای خالد مشعل که متاسفانه زاویه جدی با سوریه پیدا کرده بود و مرتب دعوت به سازش با تروریست ها می کرد، چون خب بخشی از تروریست ها خب مرتبط به اخوان مسلمین بودند دیگه، مخصوصا در مناطق حلب و مناطق حمص و حما، اونجا مرکزیت اخوان مسلمین بود و چندین بارم قیام مسلحانه کرده بودند زمان آقای حافظ اسد. فلذا گوش نداد، نه فقط از دمشق در واقع خارج شد، بلکه به کشوری پناه برد و رفت که 100% حامی تروریست ها بود، یعنی دوحه قطر، و اون زمان قطر به شدت از تروریست ها حمایت میکرد و اونجا هم مرحوم آقای شیخ یوسف قرضاوی که چند پیش فوت کرد مرتب فتوا برای جهاد بر علیه در واقع دولت آقای بشار اسد و حتی نفرین به جمهوری اسلامی که شما چرا از بشار اسد حمایت میکنید و دستتون آغشته به خون مردم در واقع سوریه است. در حالی که مکشوف شد، بعد معلوم شد که به اعتراف آقای حمد بن جاسم آل ثانی که اون زمان هم وزیر خارجه بود و هم نخست وزیر در واقع قطر بود، گفت آمریکا ما و عربستان سعودی رو مأمور کرد که دولت سوریه بشار اسد رو سرنگون کنیم. چرا؟ فقط و فقط برای اینکه دولت سوریه نه زمان آقای حافظ اسد و نه زمان آقای بشار اسد حاضر به امضای معاهده صلح با رژیم صهیونیستی نیست. این مهمترین گناه سوریه است. فلذا حماسی ها در واقع حتی برخی از بچه‌هایی که شناخته شده بودند که اینها منتسب به حماس هستند در میان کشته‌های تروریست‌ها پیدا شد و با حماسی‌ها صحبت شد، گفتن اینها به دستور ما نرفتن و ما به هیچ کدوم از اعضای خودمون اجازه ندادیم که وارد جنگ بشن، گفتیم که خارج بشوید از و دفاتر خودشون رو تعطیل کردن. این مسئله متاسفانه باعث در واقع سردی روابط بین ما و حماسی ها هم شد، ولی خب همچنان دفتر حماس در واقع در تهران فعال بود و آقای دکتر خالد قدومی کماکان نماینده دفتر حماس هست و به هر جهت ماجراهای دیگر. اما جهاد اسلامی به رهبری بعد از شهادت مرحوم فتح شقاقی، آقای رمضان شله، مرحوم رمضان شله دفترشون هست و الان آقای زیاد نخاله هست بعد از فوت آقای رمضان شله، فتح انتفاضه هنوز هست، از ساقه هست و بسیاری از شخصیت‌های فلسطینی، شخصیت‌های برجسته سیاسی مثل آقای خالد قدومی و نایف حواتمه و خیلی ها در واقع هنوز در دمشق هستن. بنابراین انحرافی کلی در مسئله حرکت مقاومت فلسطین رخ نداد. حماسی ها هم الان به شدت نادم هستن و خب یک تغییراتی در کادر رهبری حماس ایجاد شد و الان رهبر جدید حماس در واقع عوض شده، قبلا آقای اسماعیل هنیه بود، الان رئیس دفتر شده و کادر سیاسی هم تقریبا آقای خالد مشعل به دور شده، نمایندگانشون در پایتخت‌های دیگر مثل دمشق، مثل لبنان، مثل در واقع تهران، اینا خب عوض شدن. بنابراین حماسی‌ها امروز به شدت متنبه شدند و مایل هستند که روابط با سوریه مجدداً گرم بشه. جمهوری اسلامی هم داره تلاش میکنه، ولی خب زخم عمیق بود. ببینید بعد از اخراج حماسی‌ها از اردن با فشار آمریکا و فشار در واقع صهیونیست‌ها و مسمومیت خالد مشعل، سوری‌ها واقعاً کمک کردند، آغوششون رو باز کردن برای حماس. فلذا این حرکتی که حماسی‌ها انجام دادن و اون سخنرانی خیلی منفی که آقای اسماعیل هنیه در دانشگاه الازهر کرد و گفت ما از قیام مردم سوریه حمایت می‌کنیم، خب اینا زخم‌هایی است که یه قدری طول می‌کشه تا التیام در واقع بخشیده بشه و التیام ببخشه. ولی امیدوار هستیم که حالا اگر بحث بین حماس و سوریه طول میکشه، فلسطینی ها بین خودشون حداقل در واقع آشتی بکنن و این گسل ژله‌ای که دولت خودگردان در رام الله کرانه غربی هست و دولت دیگری در غزه هست که تقدیم کرد واقعا تمام اختیاراتش رو به دولت خودگردان ولی طرفی نبست، این اول باید حل بشه، مخصوصا در این شرایط عادی سازی که پشت رو دارن خنجر میزنن به آرمان فلسطین. این مسئله باید حل بشه، اول فلسطینی ها یکی بشن، بعد دیگه الان روابط با همسایگانشون با برادران عرب خودشون انشالله ترمیم میشه.
سپاس فراوان دارم. یه سوال دیگه هم که آقای سید افخحی عزیز مطرح میشه، همواره در سالهای اخیر تلاش کردن هم همسایگان عرب ما، هم بسیاری از جریان های روشنفکری، بعضی حتی در داخل کشور، که اینگونه نشون بدن که به خاطر تفاوت مذهبی شیعه و سنی ایران بیشتر مثلا متمایل به حزب الله لبنان هست و در بزنگاه ها ممکنه که بر سر مسئله فلسطین و آرمان فلسطین در حقیقت معامله بکنه، ولی ایران همواره پای آرمان فلسطین ایستاده و حتی رزمندگان حزب الله هم همینطور. یعنی شاهد بودیم که در طول سالهای اخیر جناب آقای سید حسن نصرالله بارها موضع گیری کردن و گفتن که ما هرگز آرمان فلسطین رو رها نخواهیم کرد، در حالی که تلاش‌های بسیار زیادی صورت گرفته که مسئله فلسطین به حاشیه بره و شاید یکی از مهمترین عوامل بولد کردن جریان تکفیری همین بود که مسئله فلسطین به حاشیه بره و چه بسا تا حدودی هم موفق شدن. در خصوص این زمینه برای ما صحبت می‌کنید؟
ببینید اولا مسئله کمک‌های جمهوری اسلامی ایران با یک نگاه مذهبی و طایفه‌گری نیست. ما به مردم بوسنی و هرزگوین کمک کردیم در حالی که یک نفر شیعه اونجا وجود نداره و نداشت. ما الان به مسئله سوریه که کمک میکنیم، خب شما میدونید که اولا دولت سوریه و حکومتشون دولت سکولاره، بعثیه در واقع چپ هستن، صدام بعثیه راست بود و اکثر مردم سوریه اهل تسنن هستن، مذهب حنفی یا مذهب مالکی هستن. خب همچنین مسئله داخل فلسطین اشغالی، ما نمیشنویم که یک سازمان شیعه در فلسطین اشغالی وجود داره. خب اینا اهل تسنن هستن. بنابراین این شایعات که ایران فقط به شیعیان کمک میکنه، فقط به حزب الله کمک، خود حزب الله الان داره برای چی داره میجنگه؟ برای مردم فلسطینی که اهل تسنن هستن داره میجنگه و این همه داره بهترین فرزندان خودش رو داره تقدیم آرمان فلسطین و آرمان اسلام در واقع داره میکنه. یک مطلب. مطلب دیگر، مسئله فلسطین، ببینید مسئله عربی نیست، مسئله فلسطینی نیست. یه زمانی تمام مسلمانان جهان به این سمت در واقع نماز میخوندن، به این سمت عبادت میکردن، چه یهودی ها که اینجا بودن، چه مسیح ها که اینجا بودن و چه خود مسلمان ها تا قبل فتح در واقع توسط خلیفه دوم. بنابراین این سرزمین، عرض کردم، مقدس است و برای تمامی ادیان مقدس هست. یعنی یک زمانی این در واقع مسجد الاقصی قبل از ورود اسلام دست مسیحی ها بود و این منطقه مقدس بود و بعد از اینکه در واقع فتوحات اسلامی انجام شد، این مسئله در واقع مطرح شد و اول قبله مسلمین بود، بعد مکه مکرمه قبله مسلمین شد. بنابراین کسی حق نداره بگه آقا مسئله فلسطین مربوط به فلسطینی هاست. یا مسئله فلسطین یک مسئله عربی است. مسئله فلسطین چند بُعد داره. درسته اسم سرزمین فلسطینه، ولی بیت المقدس مال تمام ادیان آسمانی است. این یک مطلب. مطلب دوم، تمام مردم جهان عرب و مردم مسلمان باید از این مسئله حمایت کن. امروز مسئله فلسطین فراتر رفته. احرار عالم امروز از مسئله فلسطین و مظلومیت مردم فلسطین و جنبش های ضد صهیونیستی غیر عربی و غیر اسلامی در سراسر جهان داره شکل میگیره. اونام شیعه هستن. بنابراین این یک مغلطه است و کسان این حرفا رو مطرح میکنن که میخوان حمایت های ایران رو در واقع قطع کنن و زودتر مردم فلسطین در برابر اشغالگران دژخیم رژیم صهیونیستی تسلیم بشن و تومار مسئله فلسطین رو بپیچن، همچنان که آقای ترامپ اومده و مسئله معامله قرن رو مطرح کرده و بسیار از کشورها سکوت کردن، بعضی از کشورها حتی مداهنه کردن، سازش کردن و میزبانی کردن داماد آقای ترامپ رو، جرار کشنر رو، که بیان و یواشاش با حمایت از طرح غیر مشروع و غیر حقوقی و غیر قانونی و غیر اخلاقی معامله قرن بخوان تومار مسئله فلسطین رو در هم بپیچن، در حالی که این مسئله قطعا اتفاق نخواهد افتاد. حتی مسئله عادی سازی به قول مقام معظم رهبری هم خطای بزرگی بود، هم خیانت بود و هم قطعا این عادی سازی ها به ثمر نخواهد نشست. اگر مردم مصر بعد از کمپ دیوید عادی سازی کردند، اگر مردم اردن بعد از وادی عربه عادی سازی کردند، مردم منطقه هم عادی، الان ببینید تظاهرات در بحرین، به محض اینکه بحرین اعلام عادی سازی کرد، هنوز که هنوز تظاهرات داره برگزار میشه بر علیه عادی سازی. مردم سودان به محض اینکه شنیدن میخواد عادی سازی بشه، دولت کودتاچی نظامی مورد حمایت عربستان امارات، مردم قیام کردن، تهدید به سرنگونی حکومت آقای برهان کردن. مردم مغرب به محض اینکه اعلام کرد ترامپ که با بخشیدن صحرای غربی پولیساریو به مغرب، پادشاه مغرب گفت ما آمادگی داریم که عادی سازی کنه، مردم مغرب قیام کردن. فلزا این حرکات در واقع مذبوحانه است و نمیتونه رژیم صهیونیستی رو از عجل محتوم خودش نجات بده.
بی‌نهایت سپاسگزارم جناب آقای سید افقهی عزیز، خیلی متشکرم، از بحث‌های شما بسیار استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم، با امید برنامه‌های آتی خدا یار و نگهدارتون.
سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست‌های من را برای یاری توی دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه، پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی، کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری ستاره 233 مربع.
Thank you. کس نیست چنین عاشق و بیچاره که ما در شهر غریبیم، در شهر گدایی.